ولی در خصوص شهید صدر قطعا این گونه است که تا شما با اصول شهید صدر آشنا نشده باشی با مکتب شهید صدر نمیتونی آشنا بشی. خب این نکته اولی بود که عرض کردم که بعد انشالله بیشتر این رو توضیح خواهم داد. بعد وارد این بحث شدم که مرحوم شهید صدر خب شاگردان برجسته زیادی داشتن، اما دو شاگرد محوری و اصلی ناشران افکار اصولی مرحوم شهید صدر بودند. یکی آقای آیت الله العظمی سید کاظم الحائری که مرجع بزرگواری هستند که در بستر بیماری هستند و انشالله خدا شفاشون بده، که چند سال پیش شاید دوستان خاطرشون باشه که اون بیانیه رو صادر کردن و از مرجعیت کنارگیری کردن و همه مقلدین و بلکه همه مؤمنین رو به حضرت آقا رهبر عزیز انقلاب در واقع ارجاع دادن، که این هم باز یکی از مبانی فکری شهید صدر در خصوص مرجعیت که هر یک مقاله‌ای رو نوشتم در نشریه فقه حکومتی جامعه المصطفی هم چاپ شده بعد از این بیانیه‌ای که ایشون صادر کردن، که یکی از مبانی فکری شهید صدر اینه که در خصوص رهبری و مرجعیت که اینها رو یک نهاد می‌بینن، که حالا اگر کسی از دوستان خواست میتونه اونجا مراجعه کنه. خلاصه این که یکی از ناشران افکار اصولی شهید صدر ایشون هستن و همچنین نفر دوم آقای آیت الله العظمی سید محمود هاشمی شاپودی که خب رئیس قوه قضاییه بودند و رئیس مجمع تشخیص و عضو فقهای شورای نگهبان که حتما برای دوستان چهره آشنایی هستند، که اولین نفری هم که افکار اصولی شهید صدر رو در ایران مطرح کرد ایشون بود. تقریرات بحث اصول شهید صدر تا اونجایی که بنده پیگیری کردم، حالا اونهایی که چاپ شده تقریرات دیگری هم هست که در همین پژوهشگاه شهید صدر داره روشون کار میشه که بعداً چاپ بشه، ولی تا اونجایی که چاپ شده و بنده متوجه شدم 5 تقریره. یکی بحوث فی علم الاصول برای مرحوم آقای هاشمی، یکی مباحث الاصول برای همین آقای حائری که عرض کردم، یکی باز کتابی به اسم بحوث فی علم الاصول برای جناب آقای عبدالساتر، شیخ حسن عبدالساتر که لبنانی هستند و ایشون هم به همین عنوان بحوث فی علم الاصول گذاشتم، که حالا عرض خواهم کرد بعضی از این تقریرها رو و یک توضیحی راجبشون میدم. یکی محاضرات فی علم اصول الفقه که آقای محمد صدر چاپ کردن، شهید صدر ثانی به قول عراقی ها، و یکی هم جواهر الاصول که آقای انصاری نوشتن. این 5 تقریر از مرحوم شهید صدر وجود داره. اولین نفری که این تقریرات رو چاپ کرد در ایران و مباحث شهید صدر رو وارد حوزه ایران که جناب آقای هاشمی بود، این بحوث فی علم الاصول جناب آقای هاشمی 2 ویژگی مهم داره. یکی این همین که اولین تقریرات بود که در ایران اومد، و 2 این که تقریراتیه که به تأیید خود شهید صدر رسیده و به اصطلاح شهید صدر بر اونها اما مباحث الاصول الفائری نسبت به بحوث 1 ویژگی داره که خیلی مفصل‌تر نوشته شده، توضیحات روشن‌تری داده شده. بحوث 7 و مختصرتره و کلمات خیلی به شکل موجز و مختصر و اینها به اون لب اندیشه اشاره شده بودی که خیلی تفصیل نداره، ولی مباحث الاصول از این جهت ممکنه برای خیلی از طلبه ها به خاطر اون تفسیر بیشتری که داره قابل استفاده تر باشه. همچنین کتاب بحوث فی علم الاصول جناب آقای عبدالساتر هم از اونجایی که معروفه که اینها پیاده شده یه صوت تدریس خود شهید صدر بودن، برای کسی که بخواد این الفاظ شهید صدر رو ببینه تقریر قابل استفاده تری هست. پس این هم نکته دوم و مطلب دوم قبل از اینکه ما وارد ویژگی‌های مکتب اصولی شهید صدر بشیم لازم دیدم که این دو تا مطلب رو عرض بکنم. مطلب اول جایگاه علم اصول در اندیشه شهید صدر و مطلب دوم شاگردان شهید صدر و تغییراتی که از ایشون چاپ شده برای خلاصه اینکه اگر کسی از دوستان خواست آشنایی تفصیلی تری پیدا بکنه بتونه دسترسی داشته باشه. اما وارد ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر بشیم و بعدش ببینیم که این مکتب اصولی شهید صدر چه اثری رو در فقه داشته، به این معنا که هم این عنوانی که ما انتخاب کردیم این بود که این مکتب هم باعث توسعه فقه شده هم باعث ارتقای فقه شده، که حالا این دوتا رو انشالله بعد از اینکه ویژگی های مکتب اصولی رو اشاره کردیم توضیح خواهیم داد که چگونه مکتب اصولی شهید صدر مدعای ما این هست که هم سبب توسعه و هم سبب ارتقای کارکردهای فقه شد. خب در خصوص ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر بند استفاده کردم از نکاتی که شاگردان شهید صدر گفتن، یعنی چیزی رو در خلاصه اصل مطلب از خودم عرض نمی کنم، فقط در توضیح و در مثال ها ممکنه نکاتی رو حقیر اضافه کرده باشم، ولی اصل ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر رو از همین تقریرهایی که عرض کردم استفاده کردم. مرحوم آقای هاشمی اگر کتاب بحوث فی علم اصولشون رو ببینید ایشون یک مقدمه ای نوشتن و ویژگی هایی رو برای مکتب شهید صدر نوشتن، مجموعاً 7 ویژگی برای مکتب اصولی شهید صدر نوشتن که من همین 7 ویژگی رو میخوام انشاءالله برای شما بازگو کنم و بعضی از مواردی رو هم از نکاتی که جناب آقای خائری در مباحث اصول بیان کردن اونها رو هم اشاراتی خواهم کرد. هم جناب آقای هاشمی هم جناب آقای خائری در تقریرات اصول خودشون یک خلاصه بخشی از کتاب رو به این ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر اختصاص دادن و این نکته خیلی مهمه که تلقی شاگردان اصلی شهید صدر هم همین بوده که به تعبیر این بزرگوارا شهید صدر یک مدرسه علمی داره، مدرسه حالا ترجمه همین اسکول یا مکتب، ما تو فارسی بیشتر میگیم مکتب، توی عربی میگیم مدرسه، یه مدرسه است یه مکتبه، این گونه نیست که خلاصه پیرو باشه و بشه زیر چتر یک مکتب اصولی دیگه اون رو قرار داد. نه، خود شهید صدر رو باید به عنوان یک مدرسه و مکتب اصولی بهش نگاه کرد. هم مرحوم آقای هاشمی هم جناب آقای خائری به این نکته تصریح میکنن. خب خیلی نکته مهمیه که ما ببینیم که تلقی خود همین افراد هم اینه، یعنی این گونه نیست که ما یه چیزی رو از جیب خودمون بخوایم بذاریم برای شهید صدر و یک ادعایی رو مطرح کنیم که در کلمات خود او یا در کلمات شاگردان او نبوده. نه، اصل این که یک مکتب اصولی منحاز و مستقل، البته خب مرتبط با سایر مباحث اصولی اصولیون شیعه شهید صدر تشکیل داده، این مفروغ عنه، این ما این رو باید بپذیریم و میپذیریم. حالا میخواییم ببینیم که چه ویژگی های این مکتب اصولی داره. اولین ویژگی که مرحوم آقای هاشمی برای مکتب اصولی شهید صدر ذکر کرده این گونه عنوان گذاری کرده از شمول و موسوعیه، من در این چت باکس می نویسم که حالا اگر دوستان خواستن یادداشت برداری بکنن حداقل اصل عناوین رو داشته باشه. اولین عنوان پس از شمول و موسوعیه، این عنوان اول. منظور از این ویژگی اول چیه؟ اینه که مرحوم آقای هاشمی ادعا میکنن که ویژگی مکتب شهید صدر به شکل کلی این بود که همونطور که ابتدای سخن هم عرض کردم، منطق و معرفت شناسی برای اختصاصی خاص خودش داره، یک فلسفه و کلام اختصاصی خودش داره، یه روش تدریسی اختصاصی خودش رو داره. این خلاصه مکتب شهید صدر که میگیم فارغ از مکتب اصولی، یعنی این ویژگی اول رو شما به معنای کل مکتب شهید صدر، مکتب فکری شهید صدر در نظر بگیرید. این مکتب یک شمولیتی داره و یک جامعیتی رو داره که کنهو یک قطعات پازلی هست که اینها همدیگر رو قراره چیکار بکنن، قراره کامل بکنن. بعد ایشون به این نکته اشاره میکنه که این مکتب شهید صدر که خیلی شامله و موسوعیه، معنای موسوعه رو معمولا دائرت المعارف ها و اینها میگن، که انهو مد نظر ایشون این بوده که همین دائرت المعارف هم ویژگی رو داره دیگه، یه حالت شامل بودن و در خصوص یک موضوعی همه چیز رو در بر گرفتن. بله الموسوعیه. خب من چیز دیگه ای نوشتم؟ برای متوجه سوالتون نشد. و همین رو مرحوم آقای هاشمی میخوان راجع به مکتب شهید صدر اشاره بکنن. و البته به انضمام این نکته که عرض کردم حالا در همون مقدمه اولا، که اصول رو مرحوم آقای هاشمی توضیح میدن که مفتاح این در واقع مکتب، در واقع اینجوری بگیم که از منظر شهید صدر یا از منظر آقای هاشمی، مکتب شهید صدر یک کل، کما اینکه دین یک کل، کما اینکه معارف دین همه با هم دیگه یک پارچه است، به هم دیگه وابسته است، این یک مفتاحی داره، یک کلیدی داره. اون کلید چیه؟ اصول فقه. مرحوم آقای هاشمی بعد از اینکه قوه قضاییه رو مأموریتشون به پایان رسید و قوه رو تحویل دادن، برگشتن قم و درس و بحث رو شروع کردن، دور جدید اصول فقهشون رو از سال 88 شروع کردن. جلسه اول بحث ایشون رو، حالا فارسی هم هست، خیلی پیچیدگی خاصی هم نداره، حتما پیشنهاد میکنم به رفقا که ببینن. اونجا وارد این بحث میشن که چرا اصول فقه مفتاح و کلید فهم معارف دینه. این یکی از ویژگی های مهم مکتب اصولی شهید صدره که دین یک کل و مفتاح این معارف هم اصول فقه، منطق فهم دین با اصول فقه به دست میاد، روش فهم دین با اصول فقه به دست میاد. یک چون این جایگاهی رو به اصول فقه دادن از ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر. خب ویژگی دوم که در کلمات آقای هاشمی بیان شده، این گونه عنوان گذاری شده، الاستیعاب و الاخاطه. استیعاب به معنای فراگیری، به معنای شامل بودن، شبیه به همون شموله ولی به یه معنای دیگهی که عرض خواهم کرد، و اشراف. این رو به معنای، این رو به عنوان ویژگی دوم مرحوم آقای هاشمی توضیح میدن و عنوان گذاری میکنن. توضیح مسئله چیه؟ شما اگر مثلا کتاب حلقات شهید صدر رو بخونید، که توصیه میکنم به دوستانی که حلقات نخوندن حداقل مقدمه کتاب حلقات رو ببینن، مقدمه‌ای که خود مرحوم شهید صدر نوشتن و توضیح دادن که چرا این کتاب حلقات رو تألیف کردن، حتما ببینن. اونجا هم باز بخشی از همین ابعاد مکتب اصولی شهید صد خب روشن میشه. در کتاب حلقات اگر رفقا دیده باشن یا بعدن مرور کنن خواهند دید، خب در حلقات این گونه است، در تغییرات اصول فقه ایشون هم به طریق اولا این گونه است. وقتی که شهید صد وارد یک مسئله ای میشه، همه احتمالاتی که همه فروضی که یک مسئله میتونه داشته باشه رو تدقیق میکنه و بیان میکنه و برای اینکه یک نظر و نظریه ای رو مرحوم شهید صدر به عنوان نظر و نظریه خودش انتخاب بکنه و اختیار بکنه، هم به نفع اون چیزی که خودش به نتیجه رسیده استدلال میکنه، هم برای رد نظریات مقابل استدلال میکنه. خوب توجه بکنید، یکی از ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر که یک جنبه ایجابی برای نظر و نظریه خودشون در نظر میگیرن و یک جنبه سلبی، هم برای جنبه ایجابی استدلال میکنن هم برای جنبه سلبی، لذا در غایت اتقان یک مبحث اصولی رو مرحوم شهید صدر مطرح میکنه و پیش میبره. من یک مثال عرض بکنم تا قدری انشالله مقصودم واضح بشه. خب ما یک بحثی رو در علم اصول داریم، حتما شما مستحضرید و شنیدید، بحث تسامح در ادله سنن. اگر یک روایتی اومده باشه یک عمل مستحبی رو ذکر کرده باشه، مثلا در شب جمعه اگر فلان سوره رو بخونید اینقدر ثواب خدا بهتون، حالا این روایت سندش سند محکمی نیست، آیا من میتونم به اون روایت عمل بکنم یا نه؟ اینجا بحث تسامح در ادله سنن مطرح میشه. دلیل تسامح در ادله سنن چیه؟ اخبار من بلغ، که همین من بلغ و هو ثواب علی عمله، به کسی یک ثوابی برسه درباره یک عملی. خب اینجا تحلیل های مختلفی از این اخبار من بلغ بیان شد. مرحوم شهید صدر 4 احتمال رو برای تحلیل این اخبار بیان میکنه. اینکه خلاصه این اخبار من بلغ به چه معنا هست، 4 احتمال رو راجبش بیان میکنه. حالا من نمیخوام به تفصیل وارد این احتمالات بشم، ولی ایشون بیان میکنه که مراد از این اخبار من بلغ جعل حجیت مطلق بلوغ، به همون معنایی که گفته میشه در تسامح ادله سنن، که ولو این سندش سند ضعیفیه ولی به هر حال این خبر به شما رسیده پس حجته. یا اینکه نه، میخواد یک عنوان مجزایی در نظر بگیره و بگه این بلوغ موضوع جعل یک استحباب واقعیه، یا نه احتمال سوم ارشاد به حکم عقل در حسن احتیاطه، یا نه احتمال چهارم یک وعد مولویه برای اینکه در شما ایجاد رغبت بکنه که اون کار رو انجام بدید و بحث خلاصه استحباب واقعی و یا جعل حجیت برای مطلق بلوغ در مستحبات و اینها نیست. 4 احتمال رو مرحوم شهید صدر در اینجا ذکر میکنه و بررسی میکنه. حالا من آدرسش رو هم نوشتم، میتونید ببینید، جلد 1 از همین دروس فی علم الاصول صفحه 294. خب این گونه شهید صدر وارد هر مسئله میشه. این رو تعبیر کرده مرحوم آقای هاشمی به الاستیعاب و الاحاطه، که شما وقتی که وارد یک مطلب میشی کاملا بر فروض مختلفش و فروع مختلفش اشراف پیدا بکنی، احاطه پیدا بکنی و چیزی از زیر دستت در نره. با موارد دیگه هست، من نمیخوام حالا وقت شما رو بگیرم، مثلا در بحث فحص در شبهات و مرحوم شهید صدر وجوه مختلفی رو بیان میکنن که ما وجوه فحص رو نتیجه بگیم، که اینها در کلمات سابقین نیست. یا در بحث اجمال به قول استاد ما میگفت کسی که بحث اجمال رو اساساً اومد اصولیش کرد، شما مثلا بحث اجمال به معنای مجمل و مبین مد نظر هم هست، برید در کفایه ببینید یک صفحه هست، ولی برید مثلا همین بحث رو در بحوث ببینید، مرحوم شهید صدر چقدر طول و تفصیل میده، چقدر میاد خلاصه، نه طول و تفصیل علکی و بی خود، میاد فروع مختلفش رو، فروز مختلفش رو مطرح میکنه، مثالهای واقعی فقهی میزنه که بحث اساسا طور اصولی پیدا کنه، بحث روشن بشه. خب اینها از ویژگی های اصلی مکتب اصولی شهید صدر که در مکاتب دیگه یا نیست یا به این نه پخته و کامل نیست. ویژگی سوم در مکتب اصولی شهید صدر ایشون بیان کردند جناب آقای هاشمی رحمت الله علیه، الابداع و تجدید. ابداع یعنی نوآوری، تجدید یعنی نوسازی. مرحوم شهید صدر هم مباحثی که سابق در علم اصول بود رو به نحو تازه‌ای مطرح کرد، نوسازی کرد، هم مباحثی که در علم اصول نبود یا یک اشاراتی بهش شده بود رو اومد وارد شد و به یه نحوی بیان کرد که خدمت شما عرض کنم که یک نوآوری جدی محسوب می شود. مثال همین مجمل و مبین رو میتونید شما در نظر بگیرید، هم مثال هایی دیگه. جناب آقای سید کاظم الحائری انقدر این ویژگی مکتب شهید صدر براشون مهمه که ایشون اینگونه بیان میکنن که اساساً مرحوم شهید صدر علم اصول رو ما میتونیم بگیم وارد مرحله تازه‌ای کرده. یعنی اگر ما فرض بفرمایید یک علم اصول داشتیم پیشا اخباری ها و بعد اخباریون اومدن شبهاتی رو مطرح کردن و بعد آروم آروم وحید بهبهانی اومد تا رسید به شیخ انصاری تا رسید به اعلام ثلاثه آخوند و اعلام ثلاثه شاگردان آخوند که اینها همه باعث شد که علم اصول هی تطور پیدا کنه، تطور پیدا بکنه، به شهید صدر که میرسه وارد مرحله جدیدی میشه. یعنی مثلا اگه میشه گفت ما یک اصول داریم در عصر سید مرتضی و شیخ طوسی و اینها، بعد یک اصول داریم در عصر پیشا اخباری، بعد یک اصول داریم در عصر پسا اخباری و وحید بهبهانی و شیخ انصاری و اینها، یک اصول هم داریم که اصول صدره و ایشون استدلال میکنه، صرف این که بخواد خلاصه خطاب بگه نیست. چیه اون مطلبی که ایشون بیان میکنه؟ بحث حساب احتمالاته. جناب آقای حائری حفظه الله میگه این نظریه حساب احتمالات اساسا اصول رو وارد مرحله تازه ای میکنه. بسیاری از مسائل علم اصول مثل مثلا خبر متواتر، مثل بحث اجماع، مثل بحث سیره که خیلی مختصر سیره تا قبل از شهید صدر بهش پرداخته شده بود، اینها رو شهید صدر میاد اصلا یک بازبینی میکنه و با در واقع بحث حساب احتمالات یک مبنای جدیدی برای اعتبار بخشی به اینها به وجود میاره که حالا دوستانی که حلقات خوندن میدونن و دیدن این بحثا رو که مثلا مبنای حساب احتمالات ایشون چگونه خودش رو در حجیت خبر متواتر نشون یا چگونه در بحث اجماع نشون میده یا چگونه مثلا برای احراز سیره ایشون پنج مرحله رو بیان میکنه و چگونه بحثای خلاصه خدمت شما عرض بکنم حساب احتمالات رو در سیره وارد میکنه و مبانی مثل استقرا به شکل کلی که چگونه از استقرا میشه یک حکم به دست آورد یا نظریه به دست آورد که در ادامه خواهم گفت، یا این مسلک حق الطاعه که اشاره کردم، یا بحث تزاحم حفظی در احکام ظاهری، بحث قرن اکید در مبحث البعض الا ماشاءالله از این نوآوری ها هست، به حدی که وقتی که خواستن به حلقات اشکال بگیرن و بگن چرا حلقات خلاصه جا نیفتاد توی حوزه، گفتن از بس نوآوری داره. یعنی انقدر نوآوری هاش دیگه زیاد شده که انهو یک انقطاعی از سنت موجود اصولی حاصل شده، گفتن این پیوند برقرار نشد دیگه، انقدر شما رفتید جلو که انهو بریده شدید از این سنت. انقدر این خلاصه نوآوری ها در مکتب اصولی مرحوم شهید صدر جدیه. ویژگی چهارم که مرحوم آقای هاشمی از مدرسه اصولی شهید صدر اشاره میکنه، اسمش رو گذاشته المنهجیه و تنسیق. این که اصول شهید صدر یک اصول روشمند و هماهنگ. مرحوم آقای نائینی کنگرهشون که برگزار شد دیدار داشتن، اعضا بودستن در کاران کنگره با حضرت آقا. حضرت آقا یه نکته رو راجع به ایشون فرمودن، گفتن مرحوم آقای نائینی ذهنیت شاکل ساز داشت و به حق هم همین گونه است. خدای هاشمی از مرحوم آقای نائینی این گونه تعبیر میکردن که ایشون مهندس بود، آقای نائینی مهندس بود. و شما ببینید تصدیق میکنید خیلی از مباحث عقود ما مثلا مرهون این شاکل سازی نائینیه، تقسیمات عقود عمدش از نائینیه، بحث های اصولی به این نحوی که میپردازند و اینها خیلی مرهون زحمات نائین. حالا با همه این زحماتی که نائینی و پیشا نائینی کشیدن، حقیقتا شهید صدر در این زمینه هم یک تحولی ایجاد کرده. اون ذهنیت شاکل ساز به تعبیر حضرت آقا یا این ویژگی المنهجیه و تنسیق واقعا در نگاه شهید صدر یک کولاکی کرده. برای نمونه شما فقط همین حلقات رو ببینید و تبویب جدیدی که از اصول فقه مرحوم آقای صدر ارائه میکنه، این خیلی خیلی مهمه دیدنش. حتما به نظرم حداقل فهرست حلقات رو ببینید، این که مرحوم شهید صدر چگونه وارد بحث از اصول فقه میشه، خود تعریف اصول فقه رو که چگونه تعریف میکنه، که این تعریف دیدید لابد یا شنیدید یا انشالله خواهید دید، العلم بالعناصر المشترکه. ایشون این گونه تعریف میکنن دیگه، العلم بالعناصر المشترکه. خب این العلم بالعناصر المشترکه فی عملیات استنباط الفقهی، این رو شهید صدر میاره به عنوان تعریف محوری قرار میده، به تعبیر خودشون تعریفی که یک ضابط و مایز برای تمیز مسائل علم اصول از سایر علوم به ما به دست ما بده. این تعریف رو عنوان میکنه و طبق این میاد چیکار میکنه، اصول فقه رو ابوابش رو مشخص میکنه که ما بخواهیم پایه ترین و مبنایی ترین بحث از اصول فقه رو مشخص کنیم، بحث از حجیت قطعه. چرا؟ چون تعبیر ایشون اینه که ما دو تا اسلوب استدلالی در فقه داریم، یک اسلوب به دنبال احراز حکم واقعیه که حالا مثل مرحوم مظفر و بقیه اصولیون تعبیر میکنن ازش به دلیل اجتهادی، یه اسلوب هم اسلوب اصول عملیه است که میخواد تعیین موقف عملی بکنه که بقیه تعبیر میکنن ازش به دلیل فقاهی. حالا بچه تسمیهش هم سر جای خودش توضیح دادن که در اجتهاد چون مثل مرحوم علامه تعریف کردن اجتهاد رو به تحصیل ظن، اونها رو که به دنبال ظن یا علم به حکم گفتن دلیل اجتهادی، اینها رو گفتن دلیل فقاهی. خب شهید صدر میاد با این دوتا محور مباحث علم اصول رو پیش میبره، میگه این دوتا اسلوب اون عنصر مشترک بین همه اینها بحث قطعه، لذا باید بحث حجیت قطع رو در ابتدا مشخص کرد. بعد از این که شما بحث حجیت علم بحث حجیت علم و حجیت قطع رو مطرح کردید، باید برید سراغ ادله مخرزه یا ادله اجتهادیه و بعد در ادله اجتهادیه یک دلیل شرعی دارید، یک دلیل عقلی دارید. در دلیل شرعی دلالت رو باید بحث بکنید، اثبات رو هم، اثبات صدور رو هم باید بحث بکنید. در دلیل چه بحثایی میاد؟ در دلالت و در دلیل به معنای اثباتش، دلیل شرعی لفظی چه بحثایی ازش میشه، دلیل شرعی غیر لفظی چه بحثایی ازش میشه، بعد سراغ اصول عملیه و به همین ترتیب قاعده اولیه در اصول عملیه چیه و همینطور میرن تا به بحث تعارض ادله برسن که حالا بنده دیگه طولش ندم همشو بخوام بگم. یک تبویب و یک شاکله از اصول فقه به شما ارائه میکنن که شما مثل یک نقشه هوایی از بالا همیشه مشرف به اصولی، هر بحث اصولی رو بشنوی میتونی سر جای خودش قرار بدی، برعکس جایی که با سایر کتب اصولی وقتی که شما مقایسه میکنی از همون اول پرتابت میکنن تو مباحث الفاظ. خیلی از طلبه ها اصلا متوجه نمیشن که این بحثی که الان دارن میخونن برای چیه، به کجا ارتباط پیدا میکنه، به درد چی میخوره. ولی شهید صد یکی از نکاتی که بیان میکنن در همون مقدمه حلقات که اشاره کردم، میگم من این کتاب آموزشی نوشتم، آموزشی نوشتن یکیش به همینه که منطق مباحث روشن باشه، شما بتونید هر نقطه ای رو که از اصول فقه بحث میکنید تو اون نقشه کلی، تو اون پازل کلی بتونید جاش رو مشخص کنید. البته ایشون همین تبویب رو هم برای فقه اشاره میکنن و مرحوم آقای شاهودی کتابی رو دارن به اسم المدخل الی علم الفقه، اون رو هم اگر تونستید ببینید، خیلی کتاب مختصر و مفیدی هم هست. اونجا مرحوم آقای هاشمی تبویبی که از فقه آقای صدر ارائه کرده در کتاب الفتاوی والواضحه، اون رو میان توضیح میدن، حالا یک اصلاحاتی میکنن که ما تو فقه هم همین مشکل رو داریم، تو فقه هم مباحثمون یک به هم ریختگی داره، المنهجیه و تنسیق خلاصه توش رعایت نشده، تو فقه هم ما این گیر رو داریم. یه مثال عرض بکنم دیگه خیلی بیشتر از این طول ندم، در بحث فقهی مثلا اگر از شما بپرسن آقا ما بحث ولایت فقیه که یک بحث سیاسیه، در بحث فقه سیاسیه، در بحث حقوق عمومی قرار میگیره، بخوایم از فقه شما دنبال بکنیم کجا رو باید ببینیم، شما بهش میگید که برو کتاب البیع رو ببین، کتاب البیع زیر بحث از اولیاء عبد، برو اونجا بحث کردن راجع به ولایت فقیه. خب جا داره کسی سوال بپرس آقا کتاب البیع که یک بحث حقوق خصوصیه یا بحث اقتصادیه چه ربطی داره به یک بحث سیاسی؟ خب فقهای ما چون خیلی این چیزا براشون اهمیتی نداشته و مهم عمق مطالب بوده، اونجا به مناسبت رسیدن به اینکه یکی از اولیاء ولی فقیه از ولایت فقیه بحث کرد. اما اگر کسی بخواد اصولی بحث کنه و این المنهجیه و تنسیق رو رعایت بکنه، خب باید بحث سیاسی رو کاملا جدا بحث بکنه. بله یکی از ثمراتش حالا این خواهد شد که خلاصه بره در بحث اولیاء عهد هم از این بحث، از این بحث ولایت فقیه استفاده بکنه، ولی این ربطی نداره که جایگاه بحث این باشه. لذا این ذهنیت شاکل ساز و روشمند و هماهنگ کننده مباحث یکی از مهمترین باز ویژگی های مکتب اصولی شهید صدر. نکته پنجم و ویژگی پنجم این گونه عنوان گذاری کردن، النزعه المنطقیه و الوجدانیه، روی کرده منطقی و عقلی توأم با روی کرد وجدانی. توضیح مختصرش اینه که من حالا چون مطلب قبل خیلی توضیح دادم اینها رو زودتر بگذارم که تا قبل چهار بتونم ارائه‌ام رو تموم بکنم. توضیحش اینه که شما دیدید در بسیاری از مطالب اصولی گاهی اوقات یک استدلال‌های عمیق عقلی مطرح میشه، ولی انسان وقتی که خودش بالوجدان میبینه و با اون ارتکاز اولیه خودش مقایسه میکنه، میبینه این حرفا خیلی دور از اون وجدان اولیه است. من یه مثال بزنم در باب همین وضع که شهید صدر نظریه قرن اکید رو پیشنهاد میکنه، یک اشکالاتی نظریه اعتبار داشته. معمولا چهار نظریه در باب رابطه بین لفظ و معنا، تبیین رابطه لفظ و معنا مطرح شده. یکی نظریه ذاتی بودن این رابطه است که معمولا نقد میکنن، یکی نظریه اعتبار، یکی نظریه تعهد که مرحوم آقای خویی از میرزا علی نهاوندی که همشهری حقیر بوده و بنده توفیق دارم همشهری میرزا علی نهاوندی باشم، محقق نهاوندی، از ایشون گرفته نظریه تعهد، و یکی هم نظریه قرن اکید شهید صدر. معمولا این چهار تا نظریه به عنوان نظریه وضع مطرح میشه. خب نظریه اعتبار یک اشکالی داشته که حالا نمیخوام وارد بشم. مرحوم آقای خویی برای اینکه دوچار اون اشکال نشن نظریه تعهد رو بیان کردن. خب نظریه تعهد که عرض میکنم از جناب محقق نهاوندی هم گرفته شده، خب یک نظریه هست که رویکرد منطقی داره، ولی وقتی که شما بررسیش میکنید میبینید این خیلی با وجدان انسان سازگار نیست و از خیلی قلیل المعونه تر از این حرف هاست که در نظریه تعهد مطرح شده. همین اشکال رو مرحوم شهید صدر به این نظریه تعهد بیان میکنه و میگه شما درسته خواستید از اون اشکال خلاص نظریه اعتبار فرار بکنید، ولی حالا به تعبیر نامناسب من از چاله به چاه انداختید خودتون رو، وارد یه بحث هایی شدید که اصلا اینا با روی کرده منطقی سازگار، با روی کرده وجدانی و ارتکازی ما سازگار نیست. لذا هنر شهید صدر در بسیاری از موارد اینه که یک جوری توضیح میده که شما هم احساس خلاف وجدان و خلاف اون فهم ساده و بسیط نداشته باشی و همین که مطلب مطلب علمی باشه به نظر شما، یعنی تحلیلی هم باش. ویژگی ششمی که ایشون بیان میکنن از مکتب اصولی شهید صدر این گونه عنوان گذاشتن: الذوق الفنی و الاحساس العقلائی. این هم نزدیک میشه به همون ویژگی قبل به این معنا که هم شخص یک ذوق علمی رو باید در مباحث اصولی داشته باشه و هم حرفایی که میزنه اون جنبه های عقلائی توش رعایت بشه، اون جنبه علمی و جنبه فنی مسئله او رو به این سمت نکشونه که بره سراغ وادی فلسفی که خیلی ذهنهای نوعی همراهی نمی کنن. هم باید بتونه اون لباب مسائل رو تشخیص بده، فهم بکنه، هم توانایی اقناع و توضیح دادن مسئله رو داشته باشه به نحوی که عقلا خلاصه بپذیرن. مثالش رو بخوام مختصرا عرض بکنم این نکته است که خیلی وقتا تو اصول و تو فقه ممکنه شما بیایید یک ادعایی رو مطرح بکنید، بگید که فلان روایت چون این معنایی رو میده، مثلا همون اخبار من بلغ که اشاره کردم، کسی بگه آقا ما قائل به تسامح در ادله سنن هستیم. چرا؟ چون اخبار من بلغ داریم. خب شهید صدر دیگه در این حد اکتفا نمیکنه شما صرف اینکه ادعای ظهور بکنی، اینکه کار رو درست نمیکنه، باید منشأ ظهور رو هم بیای تحلیل بکنی که این منشأ ظهور تو از کجا اومده، یعنی توانایی اقناع و توضیح دادن باید نظریه شما داشته باشه. صرف اینکه یکی بگه من میگم ظاهر در این مسئله است، یه نفر دیگه بیاد بگه نه من میگم ظاهر در این مسئله است. دیدید داود در مسائل علم اصول و علم فقه یکی از اونجاهایی که معمولا اختلاف وجود میاد همینه. مثلا در صحیح و اعم یکی ادعا میکنه آقا الفاظ ظاهر در استعمال در صحیح هم، یکی میگه که نه ظاهر در استعمال در اهم هم. خب صرف این که کار رو از پیش نمیبره. ویژگی مکتب اصولی شهید صدر این بوده که خلاصه اگر یک چیزی رو با ذوق علمی که داشتن فهم میکردن، توانایی اقناع رو هم داشتن. اما ویژگی آخر که خیلی هم مهم هست و اصل بحث ما شاید این نکته است، ایشون تعبیر کردن مرحوم آقای هاشمی، القیمة الحضاریه لمدرسة السید الشهید صدر، القیمة الحضاریه، اون ارزش تمدنی این مکتب شهید صدر، اون ارائه‌ای که جناب آقای مؤذنی داشتند که آقا طلبه امروز محتاج به شهید صدره، به تعبیر برخی از اساتید طلبه پسا انقلاب اسلامی محتاج شهید صدره و ضرورت داره شهید صدر رو باهاش آشنا بشه و به تفصیل با مکتب شهید صدر انس بگیره و علم پیدا بکنه، به این جهت که مدرسه سید محمد باقر صدر یک مدرسه نظریه کنج حجره‌ای به هیچ وجه نیست. اساساً مرحوم شهید صدر دنبال این نبوده که علم رو فقط توسعه بده. مرحوم شهید صدر به دنبال اقامه دین بوده. مرحوم شهید صدر به دنبال این بوده که تمدن اسلامی به وجود بیاره. مدرسه شهید صدر از همون ابتدای علم اصول تفاوتش رو با بقیه نشون میده. بقیه حکم شرعی رو در علم اصول چگونه تعریف میکنن؟ میگن مثلا خطاب، الخطابات المتعلقه به افعال المکلفی، دیدید دیگه لابد یا خواهید دید. شهید صدر میاد میگه نه، حکم شرعی التشریع الصادر من الله لتنظیم حیات الانسان فی مختلف جوانب حیاتهی در همه ابعاد. بعد خودش میگه این ابعاد، ابعاد سیاسی هست، اقتصادی هست، اجتماعی هست، خانوادگی هست. اساساً شهید صدر اصولش رو اینجوری شروع میکنه، اصولش رو در افق تمدنی و در نفی سکولاریسم شروع میکنه و این منحصر به فرده. مثلا شما دعوا رو بیاری در اصول مطرح کنی، در همون ابتدای تعریف علم، ببخشید در ابتدای تعریف حکم شرعی در حلقات، یعنی در همون حلقه اولا این بحث رو ایشون مطرح میکنه، یعنی اصول رو اینجوری شروع میکنه. طلبه‌ای که با مکتب شهید صدر بار بیاد خیلی بعیده طلبه ضد انقلابی بشه، خیلی بعیده. انقلاب به معنای اون ریشه های فکری انقلاب، انقلاب یعنی این که شما به دنبال تمدن اسلامی هستید، به تعبیر حضرت آقا این زنجیره پنجگانه که قراره به تمدن اسلامی برسه، اولین حلقش انقلاب اسلامیه، بعد نظام اسلامیه، بعد دولت اسلامیه، بعد جامعه اسلامیه، بعد تمدن اسلامی. شهید صدر با همین شروع میکنه. شهید صدر به دنبال اینه که بگه اسلام و معارف اسلامی صرفا یک سری چیزهایی که باید توی حجره خون نیست. اسلام قرار مشکل انسان امروز رو حل بکنه، صرف یک سری دستورات بیروح نیست. اسلام قرار مسائل ما رو حل بکنه. و عرض میکنم شما از همون ابتدای علم اصول میبینید ایشون وارد شده در کتاب سنن تاریخی، یعنی در کتاب همین المدرسة القرآنیه که بحث سنن تاریخی رو گفته که آقای بهمنی ارائه کردن، شما این نگاه رو میبینید در جای جای مسائل مختلفی که شهید صدر عنوان کرده این رو میبینید. و این هم باز عرض میکنید تلقی حقیر نیست، تلقی آسد محمود هاشمیه، القیمة الحضاریه. اون ارزش تمدنیه که مدرسه شهید صد داره، اینه که به درد طلبه امروز میخوره و از ابتدای اصول اساسا با اصول فقه به عنوان علمی که قرار است حکم رو به این معنای موسعش، به معنای چیزی که قرار تنظیم بکنه حیات انسان رو، سامان بده حیات انسان رو، این گونه داره آشنا میکنه. اما من حالا عرض میکنم همین رو، اگر اجازه بدید من بحثم تموم بشه، یکی از نکاتی که میخوام اشاره بکنم همینه که دیگه تقریبا همین نزدیکه به یک ساعت شد، حالا اگر اون وقفه رو در نظر نگیریم و چند دقیقه ابتدایی من وعده کرده بودم حدود یک ساعت صحبت کنم، اینو تمامش بکنم بعد انشالله به سوالات اگر چیزی بلد باشم پاسخ میدم. ما عنوان رو چی گذاشته بودیم؟ عنوان رو گذاشته بودیم ویژگی های مکتب اصولی شهید صد و ظرفیت های این مکتب در توسعه و ارتقای کارکردهای فقه. این که عرض میکنیم ظرفیت توسعه علم فقه به چه منظوره و به چه مناسبته، خود شهید صد در همین کتاب حلقه اولا در جلد یک صفحه 49 یک عنوانی رو دارن، این گونه در واقع ایشون نامگذاری کردن: التفاعل بین الفکر الاصولی و الفکر الفقهی. حرف شهید صدر اینه که وقتی که علم اصول رشد بکنه، علم فقه هم به دنبال خودش رشد میکنه، کما اینکه اساساً علم اصول فقه از دل علم فقه به دست اومد. این که عرض کردم تعریف شهید صد متناسب با تاریخ و واقعیت علم اصول بود و این یکی از ویژگی های شهید صدره که حالا یا میشه مندرجش کرد در یکی از همین مواردی که مرحوم آقای هاشمی گفته، یا اساسا شما این رو به عنوان یک ویژگی دیگری ذکر بکنید، یک هشتمی باشه در کنار این هفتمی، که شهید صدر یک فوق‌العاده‌ای در اندیشه داره و اونم اینه که اندیشهش رو ناظر به واقعیت مطرح میکنه، هم در فقه هم در اصول. در فقهش رو اول بیان بکنم بعد بیام سراغ این مسئله اصولی. در فقه شما ببینید همین الان بزرگوارانی که فقه بانک گفتن، یه تصویری از بانک ارائه میکنن که حالا چقدر منطبق با واقع هست یا چقدر نیست خیلی ورودی نمی کنن. اما شهید صد در کتاب که پژوهشگاه صد رو چاپ کرده، المحاضرات و تأسیسیه گفتارهای بنیادین، وقتی که وارد بحث بانک میشه، اونجا یه گفتارش در خصوص بانکه، یه عنوان داره به همچین تعبیری: واقعیت البانک. واقعیت البنک مثلا، یک چنین عنوانی که اساساً این واقعیت رو شما اول بیایید تحلیل بکنید. خیلی واقع نگر شهید صد، خیلی فروزی که واقعیت نداره کار نداره. در علم اصول هم وقتی که میخواد تعریف بکنه، نمیره یه تعریفی بکنه که بیگانه باشه از علم اصول موجود، سعی میکنه همین علم اصول موجود رو یک گونه ای توضیح بده که حقیقت علم اصول رو هم مشخص کنه، یعنی هم واقعیت رو بهش بپردازه هم حقیقت رو بهش بپردازه. اونجا شهید صد خب این بحث رو مطرح میکنه که وقتی که علم حدیث به وجود اومد و تطور پیدا کرد، از دل او علم فقه به دست اومد و از دل علم فقه هم علم اصول، حالا با توضیحی که چون وقت نیست وارد نمیشه. بعد بیان میکنه که این رابطه یک رابطه یک طرفه نیست، یعنی این گونه نیست که علم فقه تنها به علم اصول کمک کرده باشه، نه، علم اصول هم به علم فقه کمک میکنه. از تفاعل، یه رابطه تعاملی رفت و برگشتی دارن، هر چقدر علم اصول پیشرفت بکنه علم فقه پیشرفت میکنه. لذا اگر شهید صد به تعبیر آقای خائری علم اصول رو وارد یه مرحله جدیدی کرده، پس معلوم میشه که خیلی از مباحث فقهی هم توسعه پیدا میکنن. خیلی از مسائل فقه که قبلا به این نحو وجود نداشتن میتونن فرصت بروز و ظهور پیدا کنن. کما این که من یه نمونه بگم که خیلی بحث و هوا نباشه، مرحوم شهیدزاد در بحث سیره یه ورودی داره که قبل از ایشون این گونه وارد نمی شدن، ولی بعد از ایشون هر کسی بخواد بحث از سیره بکنه چیزی نیست جز مطالب شهیدزاد، رضا به مطالب شهیدزاد می فرقست. در اونجا یه بحثی رو مرحوم شهیدزاد مطرح می کنه که ممزات در بحث سیره، ما میگیم سیره باید امضا بشه دیگه، اون ممزات چیه؟ اون رفتار خارجیه یا ارتکازیه که منشأ اون رفتار خارجی شده؟ بعدشون میگه اون ارتکازه است که امضا میشه. لذا این مبنا یه بابی رو باز میکنه که شما در مسائل جدید بتونی از سیره استفاده بکنی، ادعا بکنی که این مورد جدید مصداقی از اون سیره قبل خواهد شد. مثلا در فرض بفرمایید تصحیح حقوق معنوی، حالا من وارد بحث استدلالی فقهی که نمیخوام بشم، ولی شهید سرج این باب و باز میکنه که ما بتونی از بحث سیره استفاده کنی به لحاظ به شکل فنی. ولی این گونه حرف زدن که خب سیره الان سیره عقلا وجود داره پس شارع هم تبعیت میکنه، اینا که فنی نیست. اضافه مثل کلمات مرمای اصفهانی خیلی اشکال کردن که شارع رئیس اولا است، اولا هر چیزی گفتن، خود شهید سرج هم اشکال میکنه. ولی این بحث سیرهی که شهید سرج مطرح میکنه یه بابی رو در فقه باز میکنه، این خدمت به توسعه علم فقه. اما خدمت به ارتقای علم فقه، همون نکتهی که اینجا اشاره شده، بحث مقاصد و شریعه که حالا ایشون این گونه تعبیر نمیکنه مرحوم شهید سرج، ولی شهید سرج علم فقه رو وارد فقه و نظریات میکنه. اصلا تعبیر خودشون اینه: من فقه الاحکام، من فقه الاحکام الى فقه النظریات. شهید سرج میگه یه مرحله فقه احکام بوده، حالا ما تعبیر میکنیم امروز فقه فردی مثلا، یه مرحله فقه نظریاته. حقیق یه پایان‌نامه ارشدم در خصوص همین فقه و نظریات و ارتباطش با بحث حکم ظاهری شهید صدر. آقای هاشمی گفته بود المنهجیه و تنسیق، پازلای مختلف فکر اصولی شهید صدر به هم مرتبط. این که ایشون فقه و نظریات رو مطرح میکنه، این باز ناشی شده از اون نگاه اصولی ایشونه. اگر ایشون میگه حکم شرعی میشه یه معنایی ازش برداشت کرد که تنظیم حیات انسانها رو بکنه، خب برای این تنظیم حکم به معنای حکمی که ما میشناسیم در اصول کفایت نمیکنه، ما به نظریه هم احتیاج داریم. و ایشون فقه و نظریات رو مطرح میکنه، این هم ارتقاییه که خلاصه برای فقه ایشون در نظر میگیره. من فقه الاحکام الى فقه النظریات، هم توسعه داده مرحوم شهید سر، هم با بحث فقه و نظریات ایشون اومده ارتقا داده. حالا فقه و نظریات چیه؟ در اقتصاد اونا ببینید خلاصش همینه که ایشون میگه برای اداره، همطور که عرض کردم شهید سر نمیخواد صرفا یک نکته یه گوشه حجره‌ای بگه، میخواد اداره کنه جامعه رو با فقه، با اسلام میخواد مسئله حل کنه. لذا ایشون میگه که برای اداره ما نیاز به فقه و نظریات داریم. من فقه الاحکام الى فقه النظریات. مثلا ما در بحث‌های اقتصادی منابع طبیعیمون رو با چه ضابطه‌ای باید تقسیم بکنیم، تولید چه نحوه، در واقع نظریه تولید ما چیه، نظریه پول ما چیه، نظریه بانک ما چیه. اینا دیگه حکم نیست. این گونه نیست آیا حرام است از بانک استفاده بشود یا آیا حلال است، نه، نظریه شما چیه. استفاده از پول جائز است یا جائز نیست، نه، نظریه پول شما چیه. اینها رو شهید صدر به ما یاد میده و هر کسی که دیگه بعد از ایشون اومده چه بخواد چه نخواد، چه اقرار بکنه چه اقرار نکنه، سر سفره‌ایه که شهید صدر پهن کرده و خلاصه این ارتقای دانش فقه رو به وجود آورده. ببخشید من مثال‌های دیگه‌ای رو هم برای هر یک از بحثا در نظر گرفته بودم، اما طول می‌کشید به یکی دو مورد تو هر بحث بیشتر خلاصه نپرداختم.
خیلی ممنونیم استاد بزرگوار، ارائه بسیار خوبی بود برای بنده که جسته و گریخته در موضوعات مختلفی که حالا احیاناً به قول ما طلبه ها فرصت مطالعه و تدقیق توش پیش می اومده و بعضاً مراجعه کردن به آرا و اندیشه های شهید صدر، این بیان شما به خصوص تو بخش های اصولی خیلی الهام بخش و منضبط کننده بود. از بین این هفت ویژگی به خصوص ویژگی سوم و هفتم، الابداع و تجدید و اون ارزش تمدنی و روی کرده به اصطلاح کاملی که شهید صدر رحمت الله علیه داشتن، خیلی ویژگی بسیار برجسته بود. دوستان عزیزی که احیانا سوالی از استاد بزرگوار دارن، البته خب یه سری دوستان پیام‌هایی رو تایپ کردن، اگه کسی هم سوال داره دستش رو بالا ببره، من صداش رو وصل میکنم و خلاصه میشنویم. فعلا استاد اگه زحمتی نیست اینهایی که مکتوبه رو شما بفرمایید تا دوستانی که خلاصه دست بلند میکنن صداشون رو وصل کنن.
بله چشم. در خصوص مؤشرات عامه که ایشون در دو جا این بحث رو داره، یکی در همون بحث سنن تاریخی و یکی در بحث کتاب الاسلام یا یهود الحیات، حالا بحث مفصله، انشالله فرصتی بشه گفتگو کنیم. یک تفاوت‌های نگاه ایشون با بحث‌های مقاصد و شریعه که در کلمات اهل سنت مطرح شده داره و شهید صدر رو نمیشه فقیه مقاصد دونست به نحوی که فقهای اهل سنت هستند. نکتش هم سر اینه که بحث‌های فقه و نظریه یا اون مؤشرات عامه که شهید صدر مطرح کرده باید در نظام فکری شهید صدر تحلیل بشه، که یکی از قسمت‌های مهم این نظام بحث منطقه الفراغ. شهید صدر اینها رو عمدتاً ناظر به منطقه الفراغ مطرح میکنه، یعنی این بحث مؤشرات عامه و بحث فقه و نظریه شهید صدر عمدتاً اونجایی که میخواد یک حکمی رو به دست ما بده در حوزه منطقه الفراغه، و البته این کارکت رو هم داره که یک فهم تازه‌ای رو برای ما از نصوص به دست بیاره. تعبیر اشعاع علن نصوص هم در کلمات شهید صدر هست. ولی تو فقه مباسد اهل سنت اونها رو یک نحوی خلاصه یه حالتی برای اونها به وجود میاره که با اونها استنباط مستقیم بکنن، یعنی با اون مقاصد بخوان یک مقاصد رو دلیل بر یک حکم قرار بدن، که شهید صدر این کارو نمیکنه و لذا این تفاوت ها رو داره. حالا ان شاء الله بحث مفصلش سر جای خودش. کتبی که تو
استاد ببخشید اگه ممکنه سوالات رو هم بفرمایید که این صوتی که ضبط میشه بعدن هم بشه گوش دادن.
بله، سوال اول ناظر به این بود که رابطه فقه و نظریات شهید صدر با مقاصد و شریعه چیه، و همچنین بحث مؤشرات عامه‌ای که شهید صدر گفته چه ارتباطی با مقاصد و شریعه داره، که یک توضیح مختصری عرض کرد. بحث بعدی این بود که کتبی که آثار شهید صدر رو معرفی کردند، در همین پژوهشگاه شهید صدر یک سایتی داره که حالا جستجو کنید میاره، منم همینجا بذارید بنویسم. اینجا برای هر کتابی یه معرفی گذاشته و همچنین کتب مفصل تری که در خصوص زندگی نامه شهید صدر هست در بین کتب عربی از سیر و المسیره و در بین کتب فارسی شرح صدر مثلا، اینها رو اگر ببینید اونجا خب هست توضیحاتی راجع به هر کدوم از کتاب ها هست. اگر هم بخواید به شکل تفصیلی خب دیگه اون بحثش مفصل تر میشه، مثلا همین کارهایی که آقای بهمنی کردن در خصوص تفسیر موضوعی شهید صدر، یا مثلا فرض بکنید آقای آزاهر رضا اسلامی چند کتاب دارن در خصوص برخی از مبانی اصولی شهید صدر، حکم ظاهری رو مثلا از نظر شهید صدرشون کار کردن، یعنی ولی اون چیزی که خب همین این میگم به تفصیل باید مثلا در حلقات الام آشال مثلا آقای ایروانی یه شهر نوشته، آقای سنگور یه شهر نوشته، این خیلی مفصل میشه اینجوری بخوایم تک تک کتابا رو بگیم. حالا باز بله اینجوری مثلا باید تک تک بگیم، مثلا آقای بهمنی در تفسیر، آقای اسلامی در فقه و همچنین ترجمه حلقات آقای اسلامی باز ترجمه خیلی خوبیه، همجور باید یکی یکی بیاریم. در بحث اقتصاد شرکت که الا ماشاءالله کتاب نوشته شده، هم ترجمه بانک بدون ربا نوشته شده، هم ترجمه اقتصاد ما نوشته شده، هم خلاصه این کتاب ها هست، هم ناظر به این کتب کتاب های دیگه نوشته شده. حالا اجمالا من به نظرم پژوهشگاه رو شما ببینید سایتش رو، اونجا چیزای احتمال زیاد دستتون رو بگیرم.
بسیار ممنونی استاد عزیز.